بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما دیروز بحثی را پیرامون زراره مطرح کردیم و از اون دیگه حالا میگذریم. اون چه که مربوط به این روایت اول در باب تولی من قبل الجائر هست این است که این روایات هم گاهی به عنوان روایاتی که در مذمت زراره وارد شده به شمار میاد، چون فرمود که فستق، یعنی اینجور در روایت آمد که دخل تو علی ابی عبدالله فاستقبلنی زراره خارجا من عنده فقال لی ابو عبدالله یا ولید اما تعجب من زراره، تا اونجایی که آمده. عرض کردیم که از این حیث این روایت گرچه ظهور اولیه‌ای در نوعی مذمت داره، اما اگر مذمتی هم از این استفاده بشه، مذمتی که موجب سلام علیکم تضعیف زراره بشه، معلوم نیست از این استفاده بشه. چرا؟ برای اینکه این دو احتمال در روایت هست. درسته، حالا اصل این که نوعی اظهار ناراحتی یا مذمت از روایت استفاده میشه، ولی این مذمت بیشتر، یعنی یک احتمال داره به خاطر این باشه که به طور کلی امام به زراره اعتقاد نداره و دارن توبیخ میکنند، که اگر این باشه اون وقت تضعیف هم میشه. اما احتمال هم داره که بگیم نه، این فقط از حیث اینکه زراره در مسائل رک بود و صریح بود و فورین مسائل رو منتقل میکرد، از این جهت حضرت دارن یک مذمتی میکنن. این از این حیثه. عرض شود که ولذا چون دو احتمال وجود داره نمیشه خیلی از این تضعیف را استفاده کرد. این یک مطلبه که در این روایته. یک مطلب هم این بود که در روایت از حیث دلالتش بر بحث احتمال بود. باز البته در اینجا از هر این است که عرض شود که دلالت بر حرمت میکنه، دلالت بر حرمت تولی میکنه، یعنی زراره سوال کرد، ولی کی اصلا این جای سوال داره؟ یعنی مطلب از نظر عرض شود که شیعه و مبانی شیعه روشنه. عرض شود که اینم از هر اینه، گرچه احتمال خلافش هم هست، منتها اگر احتمال خلاف باشه، یعنی در حقیقت اون احتمال مقابل باشه در اینجا که حضرت فرمودن که نه، متا کانت شیعه تسألو عن اعمالهم انما کانت شیعه تقول یوکلو من طعامهم و یشربو من شرابهم و یستدلو به دلهم، اون وقت این طبعا باید حمله بر تقیه بشه و به عنوان روایاتی به شمار میاد که تجویز کرده و قاعدتا دیگه باید حمله بر تقیه بشه، که حالا بعد عرض خواهیم کرد. بنابراین این روایت بین دو احتمال عرض شود که تجویز و تحریم دور میزنه. این یک روایت اوله که حالا ازش فعلا میگذریم، ولی در جمع‌بندی ها مجددا به این روایت برمیگردیم. بله، حالا البته گاهی یه چیزهایی وضوع هم داره، در این حال سوال میکنه برای اطمینان. اون داریم مواردی که چیزی خیلی روشن هم هست، در این حال سوال میکنه. بله. خب این یک روایت. روایت دوم و بالاسناد عن هشام ابن سالم عن محمد ابن مسلم قال کنا عند ابی جعفر علیه السلام على باب داره بالمدینه فنظر الى الناس يمرون افواجا. میگه ما در منزل حضرت امام باقر سلام الله علیه بودیم، همون در منزل بودیم و نگاه حضرت افتاد به سمت بیرون و کوچه و خیابان که مردم همینجور داشتن افواجن عبور میکردن، جمعیت زیادی داشت مرور میکردن. حضرت سوال کرد از بعضی از اینهایی که اونجا بودن که چه خبره، این جمعیتی که داره اینجا عبور میکنه برای چیه قصه؟ جواب داد اون شخص به این که والی مدینه تغییر کرده، والی جدیدی و حاکم جدیدی آمده، اینها دارن میرن برای مبارکباد او تبریک بهش بگن. ولی المدینه والن فقد الناس الیه یحنعونه. غد الناس یحنعونه یعنی صبح، معلوم میشه اول صبح هم بوده. غد و یحنعونه یعنی صبحگاه به تهنیت او میرفتن. البته گاهی غدا فراتر از مثل اسبهه میشه، ولی اینجا احتمالا مثلا معنای همون صبح هم داشته باشه. اسبهم که میگن دیگه در یک معنا اسبهه یعنی صبح کرد، ولی یک معناش دیگه عامه دیگه، اسبهه یعمل و کذا یعنی شروع به این کار رو کرد دیگه، کار به صبح به اون معنا نداره. حالا غدا هم هر دو معنای خاص و عام داره، حالا خیلی مهم نیست. غدا الناس الیه یحنعونه، مردم دارن میرن برای تهنیت او. بله ممکنه معنای عام من باشه که دیگه معنای صبح و ظهر و این حرفا درش نباشه. فقال ان الرجل لیغدا علیه بالامر یحنعو به و انه لباب من ابواب النار. میگه چه بسا که میروند برای تبریک گفتن به خاطر تولی او، در حالی که این امر و تولی او باب من ابواب النار. یا به ظاهر دارن تبریک میرن میگن، ولی در واقع باید دارن تسلیتش بگن، چون این انه لباب من ابواب النار. این روایت دومه. این روایت از سند کاملا معتبره. علی ابن ابراهیم ان ابی بعد هشام بن سالم محمد بن مسلم، سند کاملا معتبره، نقطه اشکالی درش نیست. از نظر دلالت هم دلالت به نظر میاد حالا قابل استدلال و روشنه، منتها یکی دو نکته باید اینجا گفته بشه. یک نکته این است که دلالت بر حرمتش ظاهرا تردیدی نباشه درش، چون داره که یغدا علیه بالامر یعنی به همین ولایت، و انهو این امر لبابون از شبد که من ابواب النار، این تولی او و این امری که الان او متکفل شده دری از درهای جهنمه. این وعده عذابه و وعده عذاب دلالت بر حرمت میکنه. لباب من ابواب النار دلالت بر حرمت میکنه چون وعده عذابه. نمیخوادم بگه یعنی این زمینه ایست برای اینکه به عذاب برسه، نه، اصلا این باب من ابواب النار، ولذا ظهورش در عذاب فعلی است، نه فقط شأنیت عذاب. یعنی میگه این کار درش عذابه، باب من ابواب النار، و عذاب و وعده عذاب فعلی دلالت بر حرمت میکنه. بله اگر جایی باشه که شأنیت و زمینه و مقدمه و اینها باشه، اون وقت ممکنه بگیم دلالت نمیکنه، ولی این ظهور در فعلیت داره. این امر بابی از درها، دری از درهای جهنمه، یعنی گناه معصیته. این یک نکته که دلالت بر تحریمش باشه. نکته دیگر هم این است که اطلاق این هم بعید نیست، ولی اون که همینجور ابتداعاً به ذهن میاد در یک قصه قضیه شخصیه بوده، قضیه شخصیه بوده که صبح داشتن میرفتن یا هر وقت روز داشتن میرفتن به این والی جدید تسلیت بگن و حضرت دارن وعده عذاب میدن و توبیخ میکنن. اما گرچه اینطور هست، قضیه شخصیه است، اما فرمایش حضرت یه فرمایشی که در ذیل آمده، این فرمایش در واقع به نحو قضیه حقیقیه و مطلقه. برای اینکه ان الرجل لا یغدا علیه بالامر یحنع به، این آقا دارن میرن به خاطر این تولیش الامر، این عهد از شبد که ذکریه، همونی که قبل مطرح بوده، و انه لباب من ابواب النار. این فرمایش حضرت ولو در این مورده، ولی اون فرمایش حضرت به نحو قضیه حقیقیه است. یوحنا علیه بالامر و انه بله لباب من ابواب النار. این که حضرت فرمودن این امر لباب من ابواب النار، بله حالا این قضیه شخصی بودنش احتمالش خیلی ضعیف نیست. بله برخلاف اونی که تصور میکردم، الان این قضیه شخصی بودنش مقدار قویه، برای اینکه داره که ان الرجل، یعنی این رجل ظاهرش اینه، ان الرجل لیغدا علیه بالامر یهنئ به، اگر این عهد ذکری باشه که ظاهرش هم اینه، یعنی این آقایی که دارن میرن تبریکش بگن به خاطر این امر، یعنی این ولایتی که الان او پذیرفته، این لباب من ابواب النار، انه هم ضمیرم برمیگرده به همین الامری که در این قضیه مطرحه. ولذا این احتمال، حالا عرض میکنم این ظهور اولیه کلام در قضیه شخصیه است، این خیلی ظهورش ضعیف نیست. ان الرجل، الرجل همین آقا، یوحنا علیه بالامر، یعنی به این ولایتی که الان در مدینه پیدا کرده، و انه این امر برای این آقا لباب من ابواب النار. خب این قضیه شخصیه است، بخوایم تعمیم بدیم یا باید بگیم که از شبد که در اون، چون تا بگیم از اول، از شبد که از اول که نمیشه گفت الرجل عهد مثلا مطلق و اینا هست، نمیشه گفت. فقط چیزی که میشه برای تعمیم گفت یکی از این دو وجهه، یکی این وجهه که بگیم انه لباب من ابواب النار، این ضمیر انه درش استخدامه. استخدام یادتونه چیه دیگه؟ استخدام اینه که ضمیر برمیگرده به مرجع به یه معنای دیگری. قبل که داره الامر، یعنی همین امر، ولی انه ضمیر برگرده به الامر به عنوان مطلق تولی و ولایت. انه لبابون یعنی مطلق این تولی و ولایت، لباب من ابواب النار. یکی اینه که اون وقت بگیم انه لباب من ابواب النار دیگه شخصیه نیست، اون میشه قضیه حقیقیه و مطلق. این یک وجه تا بگیم ذیل قضیه حقیقیه میشه. یا اینه که نه، که البته این خیلی وجه نمیشه بهش اعتماد کاملی داشت، برای اینکه استخدام خلاف اصله. این روشنه، اینکه کلمه معنایی داشته باشه ولی ضمیر که به او برمیگرده به یه معنای دیگه به او برگرده. اون الامر یعنی امر خاص عهد ذکری، ولی انه ضمیر برگرده به مطلق امر یعنی ولایت. این استخدام خلاف ظاهره، یه قرینه واضحهی میخواد که بشه استخدام رو قائل شد. مثلا این وجه اول خیلی تمام نیست. بنابراین راه دومی که باقی میمونه اینه که بگیم این تنقیح منات میشه دیگه، هیچ وجهی نداره برای اینکه این آقا و ولایت مدینه بگیم یه چیزی در کار بوده. ارتکاز عرفی و ذهن عرفی به خوبی میفهمه که این در واقع این ولایتش مشروعیت نداشته، از باب اینکه متصل به منبع نامشروعه داره حضرت میگه میفرماد لباب من ابواب النار، و الا وجهی نداره. حالا یعنی نه اینکه وجه نداره، قابل تصویر هست، مثلا این آقا صلاحیت لازم رو نداشته برای اینکه ولایت رو بپذیره، اینو میشه، ولی ظاهرش اینه که از باب صلاحیت های شخصی مطرح نیست، بلکه از باب همون اتصالش به یک مصدر نامشروعه. این با این قرینه می شود این رو تعمیم داد، و الا اون شبهه قضیه شخصیش خیلی ضعیف نیست. من ابتدا فکر میکردم که قضیه حقیقی بودنش خیلی راحت تره، تا این لحظه اینجوری فکر میکردم، الان میبینم که قضیه شخصی بودنش خیلی احتمالش قوی تره، و تعمیمش باید از طریق تنقیح منات بشه. البته تنقیح مناتش هم با یک اینجور نیست که باز احتمال خلافی نداشته باشه، اونم احتمال خلاف داره که بگیم این توبیخ حضرت به خاطر عدم صلاحیت خود این آقا بوده، ولی ظاهر اینه که نه، این به خاطر همون فقدان مشروعیت بوده، نه فاقد بودن بعضی از مواصفات و صلاحیت های تولی امور و مسئولیت. خب ایناشو که معلوم نیست دیگه، ایناشو همین، چون این معلوم نیست این ابهام پیدا میشه. نه حالا بله بله، البته این یک کمی این که اون احتمال اقواز به خاطر همین چیزاست دیگه. بله خب نه، احتمال مقابلش هم هست. نه خب نه، یعنی اینقدر واضحه یک دست نیست، ممکنه که حضرت به خاطر بعضی از اینکه صلاحیت های لازم رو نداره داره اینو میفرمان. واجد
ایجار
میدونم اینا الان ما درسته، منم الان میگم همین احتمال اقواس و ازهره، ولی خب میگم اون طرفش هم اینجور نیست که احتمالی نباشه. نه داره میگه انهو این امر، یعنی به خاطر اینکه این آقا این امر عهد ذکریه، یعنی این ولایت به خاطر اینکه ویژگی های لازم و شخص او نداره باب من ابواب النار. امر نه، امر شخصی، الامر این ولایت، الرجل یوحنا علیه بالامر، به این ولایت، چون عهد ذکری اینجا وجود داره یه خود دشواره که قاطع آدم اون طرف رو بگه. خب حالا دیگه ما اطراف قصه رو عرض کردیم دیگه، حالا این استظهار نهاییش رو دیگه با چی کرد؟ بنابراین ما اینجا اونی که عرض کردیم اینه که ظاهر تا اونجا الرجل یغدا علیه بالامر یوحنا به، این ازهر این شخصیه، یعنی سه تا نکته اینجا در نظر داشته باشید. یکی این جمله است که ان الرجل لا یغدا علیه بالامر، ازهر اینه که شخصیه، ولی اینم احتمال این داره که مطلق باشه، یعنی میگه کسی که میان هر شخصی که به او تبریک ولایت و تولی میگن، ولی ظاهر این شخصیه. برای این تو این دو جمله اول الرجل و الامر اونا احتمالان شخصی باشه یا مطلق باشه، اینجا ازهر اینه که عهد ذکریه شخصیه، این یک. بعد انه لباب من ابواب النار، این جمله بعدی، اینم دو احتمال در بابش هست، یکی این که به تبع بعد از اینکه اون اولی رو شخصی گرفتیم، اگه اولی رو عام مطلق بگیریم دومی هم مطلق اون بر روشنه، اما اگه اولی رو شخصی گرفتیم انه لباب من ابواب النار احتمال داره شخصی باشه بنابر استخدام در ضمیر، ببخشید شخصی باشه بنابر عدم استخدام، احتمال هم داره که استخدام در ضمیر باشه که اون وقت میشه مطلق و قضیه حقیقیه میشه و با بحث ما رفت. اگر هم نه، حالا ما هم اولی رو گفتیم شخصی، هر دو قضیه هر دو شد شخصی، دومی هم شخصی، شما مجموعا دوتاشو که نگاه بکنیم سه احتمال شد دیگه، اولی جمله فراز اول ان الرجل و انهو هر دو بگیم مطلق و عام میشه قضیه حقیقی و دلیل بر بحث ماست، احتمال دوم اینه که هر دو بگیم شخصیه دیگه ربطی به بحث ما نداره، احتمال سوم اینه که اولی شخصی باشه دومی مطلق باشه بازم ربط داره، که احتمال اول و سوم دلیل بر بحث ما میشه. جمع‌بندی من در این احتمالات این بیانه دیگه، که جمله اول و دوم هر دو شخصی باشه از محل دلالت ما میره بیرون، احتمال دوم اینه که اولی شخصی باشه، اول و دوم هر دو مطلق باشه و حقیقیه باشه نه شخصیه، با بحث ما ربط داره. احتمال سوم اینه که اولی شخصی باشه ولی دوم مطلق باشه حقیقیه باشه، این احتمال دوم و سوم باشه با بحث ما ربط داره. منتها عرض دیگر ما اینه که اگر اون اولی هم احتمال اول هم بگیم الغای خصوصیت احتمالش هست. ها اون نکته رو جدا عرض کردم که میگه این امر باب من ابواب النار چرا مقدمی میشه؟ خود این باب من ابواب النار، خب بله چرا مقدمه؟ ها نه 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 تبلیغ گفتن که نیست، نه این ظاهر این انهو به امره، یعنی این امر باب من ابواب النار، اون احتمال اصلا من مطرحم نکردم که بگیم انهو ضمیر برمیگرده به اون قبل، یعنی میخواد بگه این تبریکی که دارم میگن باب من ابواب النار، اون ارجاع ضمیر به ابعد است که خیلی خیلی بعیده، اونو نگفتم، گرچه اون احتمال هم منتفی نیست ولی اون خیلی بعیده. عرض شود که این مجموعه بحثایی که در این روایته، ولی به هر حال ما عرض میکنیم یا این است که این جمله اول و دوم با دو کسی مطلق بداند، یا لااقل جمله دوم رو مطلق بداند، یا اگر هر دو هم رو شخص میدونه باید بیاد الغای خصوصیت بکنه تا بشود از این قاعده عامه‌ای به دست آورد درباره تولی از قبل جائر. بله، یه احتمال ضعیفی باقی میمونه که اینجا به خاطر بعضی از مشکلاتی که تو شخص او بوده داره حضرت میگه اشکال داره. این احتمال البته ضعیفه. از هر اینه که به یه شکلی میشود دلالت این رو پذیرو. خب بله، نه بله بله، اون حالا اون کم له من نظیر. بله، اینجا اینقدر نمونه داره که حضرت سوال میکنه چه خبره. این دیگه حالا تو بحث علم امامه، این هیچ مانعی نداره. جواب این بحث علم امامش، حالا بحثای کلامیش در جای خودش، یک جواب مبنایی است و اون اینه که آیا علم امام علم دائما همراه با تذکره، یعنی همینجور جلوش حضور داره همه این مغیبات و امور غیبی، یا اینکه نه اذا شاء ان یعلم علم، که در بعضی روایات کافی اینجور آمده، میگه امام این ظرفیت رو داره که اگر بخواد و اراده بکنه میداند، و گاهی اراده میکنه گاهی نمیکنه. حالا این دو نظریه در اونجا که نظر دومم قائلانی داره. علاوه بر این که جواب دومم اینه که امام تو غالب تعاملات اجتماعیش رو همین اصول ظاهری عمل میکنه، ولی اون که میدونه دارم، ولی روی شکلهای ظاهری عمل میکنه. این حالا بحث کلامیه در جای خودش دیگه. خب این دو روایت. روایت سوم، وعن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن یحیی ابن ابراهیم ابن مهاجر قال قلتو، این آیه یحیی ابن ابراهیم میگه که قلتو لعبی عبدالله علیه السلام فلانون یقرئو که سلام، به شما سلام میرسونه، یقرئو که سلام و فلان و فلان. از جایی آمده بود، این آقای یحیی مثلا از این کوفه اومده، از بصره اومده، از جایی دیگه آمده، یه منطقی ظاهرش غیر مدینه است، و داره سلام موالیان و شیعیان را به حضرت ابلاغ میکنه. فقال، حضرت هم جواب دادن و علیهم السلام، فرمودن علیهم السلام، این جواب حضرت. بعد میگه که قلتو یسالونک دعا، اینا التماس دعا دارند. حضرت متوجه شدن که یک چیز خاصیه که التماس دعا کردن. حضرت میفرمود که و ما لهم، چیه که دعا میخوان؟ این عرض شود که قلتو حبسهم ابو جعفر، میگه اینا این افراد را ابو جعفر، که افراد معروفی هم بودن ظاهره، حالا بعدش معلومه، اینا را ابو جعفر منصور دوانقی حبسشون کرده، زندانشون کرده. فقال، حضرت فرمودن و ما لهم و ما لهو، اینا چه ارتباطی با هم داشتند که حالا اینا به زندان افتادن؟ فقلتو استعملهم فحبسهم، منصور این آقایون را به عنوان عامل انتخاب کرد، کارگزار او بودن و بعد حبسشون کرد، کارگزار او بودن، بعد فهمید مثلا از موالیان شما هستند و چنین و چنان، اینا را به زندان افکند. بعد تا اینجا خب این قصه داره نقل میشه، او آمد پیکی بود و سلام رسوند و بعد هم التماس دعای اونها را منعکس کرد و اون گفت که در زندانن، و حضرت فرمود که چی شده، اونم گفت که استعملهم فحبسهم. فقال، بعد حضرت اینجا میفرمود و ما لهم و ما لهو، الم انههم سه بار که حضرت یه براشفتگی داشتن، سه بار فرمودن مگر من اونها رو منع نکرده بودم، مگر من نکرده بودم. بعدم باز سه بار میفرمان همون نار، یعنی این ابو جعفر و این دستگاهی که وجود داره این آتشن، همون نار، که هم اینجا در واقع برمیگرده به اون ابو جعفر و اتباع و دستگاه، نه به خود اینا، اینا بالاخره از موالیان بودن. همون نار. بعد حالا قصتش، بعدم میفرماد که حضرت دعا کرد اللهم مجدع عنهم سلطانهم، حضرت که فنصرف نام مکه، این در مکه حضرت دیده بود، فسألنا عنهم، من مدینه عرض کردم این مکه است، فنصرف نام مکه فسألنا عنهم. خیلی وقتا این ملاقات ها در مکه انجام می شود، حالا در عمره یا حج، اینم مکه بوده. فاذا هم قد اخرجوا بعد الكلام به ثلاثت ایام، میگه از مکه برگشتیم، وقتی که آمدیم اونجا دیدیم بعد از دعای حضرت، سه روز بعد از اون دعا اینا آزاد شده بودن. این قصه ایه که در اینجا نقش شده. خب این روایت، روایت سوم که باز اینم از کافی هست، از سند محل خدشه است. محمد ابن سنان داره که گاهی سابق اشاره بهش کردیم، گرچه محمد ابن سنان هم شایسته هست که یه وقتی بحث مفصلی راجبش بکنیم، ولی حالا فعلا میگذاریم. ولی محل اختلافه و فکر میکنم مرحوم مامقانی در تنقیح نهایتاً توثیق ایشون رو ترجیح میده، ولی آقای خویی تضعیف ایشون رو ترجیح میده، اینجوری که به ذهنم میاد. یعنی آقای خوییش مطمئنم، اونم احتمال قوی میدم. ما هم در مجموع قوی نمیدونیم، یعنی تضعیفش رو ترجیح میدیم. این از این جهت خب سند اشکال داره. اون یحیی ابن ابراهیم هم توثیق درستی نداره که بشه بهش اعتماد کرد. بله، یحیی ابن ابراهیم ابن مهاجر، بنابراین این سند اعتبار نداره، این به لحاظ سند. اما به لحاظ دلالت ارشاد که اینجا اون یک نکته این است که اون نهی حضرت و هم النار مثل دلیل قبلی ارشاد که احتمال شخصیه و احتمال قضیه حقیقیه بودن هر دو درش هست، یعنی نیست که شخصی منتفی باشه، ولی اینجا اینکه این قضیه حقیقیه باشه، اینجا خیلی وضوح بالاتری داره. علم انههم همون نار و بعدم اللهم مجد عنهم سلطانهم. این ظاهرش اینه که اون انتصاب به ابو جعفر مشکل در کار اینا ایجاد کرده. این ظهور این اینجا خیلی قویه که دیگه بحث نهی حضرت و مشکلی که در تولی اینها و پذیرش مسئولیت بوده از ناحیه این نیست که اینا مثلا مشکلی دارند و صلاحیت لازم برای مسئولیتی ندارن. این از ناحیه این بوده که انتصابشون به ابو جعفره، به منصوره. اونا نارند، آتشن و بعدم دعا که میکنه میگه خدایا این سلطان اینها که با غضب سلطان اینها رو از سر اینا بردار. این قضیه شخصی بودن این دیگه اینجا خیلی ضعیفه. ظاهرش اینه که این قضیه حقیقیه است و اشکال مسئله از حیث انتصاب این ولایت و عمل و حاکمیت اینها و مأموریت اینها به ابو جعفر بوده. فضای روایت خیلی روشنه که این انتصاب موجب اشکال شده، ولی زن این همین بحث ما میشه. تولی از قبل حکومت نامشروع که آدم مأموریت داشته باشه و کارگزار بشه در یه حکومتی که اساسش مشروعیت نداره، این میخواد بگه. این ظهور این مسئله در اینجا از این جهت قوی است. و نکته دومم اینه که ظهورش هم نهی و ناره که حرمت، اینم نکته دوم. پس قضیه حقیقی و مطلقه، ظهور یک. دو اینکه ظهورش هم در آتشه و به تحریمه، و از این جهت دلالتش این روایت تامه. البته سندش محل بحث بود که عرض کردم. البته ما این روایت که میگیم دلالتش تامه، فعلا علل اصول در اصل مطلب تامه. حالا وقتی به فروع میرسیم، ممکنه در بعضی از اون فروع و دامنه دلالت یک مسائلی باشه که بعد عرض خواهیم کرد. نه، عمل در اینجا یعنی کارگزار بودن، نه اینکه نه همونه، نه یعنی کارگزار بودن. حالا اونا باز تو فروعات بحث میکنیم، ولی عمل یعنی کارگزار بودن. قدیم همین که تو دستگاه میرفتن میگفتن جز عمال اوز، خیلی سلسله مراتب معلوم نیست تفکیک داشته باشه، ولی این جای دقتی داریم، بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد در فروع مسئله بهش میپردازیم. اینم روایت. روایت چهارم، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن
محمد ابن اعتاد شون نفر کرده
نه 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 اونا رو قبول نداریم، اونا رو قبول نداریم، اونا رو گفتیم. نه روایت چهارم، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن داوود ابن زربی قال اخبرنی مولا علی ابن الحسین، میگه یکی از موالی علی ابن الحسین اینجور نقل میکنه که کنتو بالکوفه فقدم ابو عبدالله الحیره یا حیره فاتیته، میگه در کوفه بودم و عرض شود که امام صادق سلام الله علیه آمدن در حیره، الانم هست اطراف کوفه اینجا، فاتیته فقلت جعلت فداک، میگه این آقا میگه که رفتم خدمت حضرت و گفتم که لو کلمت داوود ابن علی او بعدها اولا فادخلوا فی بعد هذه الولایات، میگه اگر حضرت رو واسطه میکنه به این داوود ابن علی که از عمال حکومت هست، حکومت بنی عباسه، یا یکی از اینایی که مثلا به شما ارادتی دارند و مثلا اینها، و منم برم یه کاری پیدا بکنم، دنبال شغلی بوده، فادخل فی بعد هذه الولایات. فقال ما کنت لافعل، حضرت میفرمان نه من این کار رو نمیکنم، واسطه نمیشه. حالا روایت میاد تا اینجا، بعد میگه که او میگه من به حضرت عرض کردم که جعل تو فداک زنن تو انکه انما کرهت ذلک مخافت ان اجور او عدلم، میگه که من به حضرت عرض کردم که این که شما واسطه نمیشید که من کاری پیدا بکنم، این به نظرم به خاطر اینه که ترستون این است که من وارد این دستگاه وارد مسئولیتی بشم و ظلم بکنم، جور بکنم. و بعد قسم میخوره که کل امرأة لی طالق و کل مملوک لی حر و علی و علی ان ظلمت احدا اجرت علی و ان لم اعدل على احد و ان لم اعدل، قسم ها خورد که من فکر میکنم شما به خاطر این که نگرانید که من برم وارد کار بشم و خوب عمل نکنم، ظلم بکنم، ستمی بکنم، و من قسم میخورم که زنم مطلقه باشه، مملوکم حر باشد، و اگرم به کسی ظلم کردم بر من چنین و چنان، و مثلا مواسیق متعدده رو اینجا خدمت حضرت مطرح کرد. قال کیفه قلت، میگه چجوری، حضرت میگه چی گفتی، دوباره تکرار میکنه همین حرف رو، فعدت علیه الایمان، میگه قسم ها رو تکرار کردم. فرفع رأسه الی السماء فقالت تناول السماء ایسر عليك من ذلك، میگه این که به آسمان برسی از این که بری تو این دستگاه و ظلم نکنی آسان تره، یعنی این امر شدنی نیست. این روایت هم از ادله مانعه به شمار آمده، و البته بعضی هم از ادله مجوزه یا مفصله به شمار آوردن این را. حالا بحث روایت به این ترتیبه که از آن سند عرض شود که اینطور است که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن داوود ابن زربی، اون نقل میکنه، داوود ابن زربی هم توثیق شده، پس تا اینجا سند توثیق داره. بعضی هم تعبیر موثقه کردن این روایت، ولی اگر دقت بکنید این سند این روایت موثقه نیست. چرا؟ برای اینکه تا آدم ابتدا که نگاه میکنه میگه تا داوود بن زربی رسید، و بعدم میگه قاله، همینجوری داره نقل میکنه، پس قصه درسته. ولی نه، برید جلو، بعد داره قال اخبرنی مولا لعلی ابن الحسین، توجه کردید؟ اون بعدش هم داره از کسی دیگه نقل میکنه، مثل شکلش این نیست که بگه ان داوود از او مثلا اینجوری، میگه اخبرنی مولا لعلی ابن الحسین، این مولای علی ابن الحسین که حالا از عبید حضرت بوده، حالا مولا اینجا به معنی عبیده یا از موالیشون بوده فرق نمیکنه، این معلوم نیست کیه. ولذا این روایت از شبات که میشه مرسله، علی رغم این که شکل اولیش اینجوره، بعضی هم تعبیر موثقه فکر میکنم کردن، ولی اگه دقت بکنید این سند مواجهه با ضعفه، برای اینکه اون مولان لعلی ابن الحسین که از موالی حضرت امام سجاد بوده و در زمان امام صادق دنبال این قصه بوده، تا اون وقت هم زنده بوده. این معلوم نیست. ولی این سند از آن چی مشکل داره، این سند ضعیفه. این از لحاظ سند این قصه. از نظر دلالت عرض شود که خب اون شخص متقاضی وساطت امام بود و امام هم فرمودن من واسطه نمی شدم. این یه قسمت روایته که از دلالتش بر بحث ما، تا اونجا اگر بود ادامه نداشت، ما کنت لافعل، نمی شد ازش حرمت یا کراهتی هم حتی استفاده کرد، برای اینکه شاید حضرت نمی خواست وساطت بکنه، برای اینکه یک جهت خاصیه، نمی خواد دیگه گاهی آدم وساطت هم اشکالی هم نداره ولی متناسب با شأن خودش نمیبینه، یک مشکلی در کار میبینه. تا اونجا هیچ دلالتی بر این نداره که این ورود در ولایت اونها مشکلی داشته. اما بعدش عرض شود که قصه بعد اینه که این که حضرت برداشت او از این مسئله، برداشت این بوده که کار درست نیست، یعنی برداشت اون این بوده و امام این برداشت رو منع نکرده. برداشت اون اینه که از ورود در این کار اشکال داره از نظر حضرت، کرهه اینجا هم ظهور در همون حرمت داره به خاطر برداشتی که او داشته. یعنی برداشت او این بوده که امام این رو نمیپسندن، حرام میدونن و او هم عرض شود که و امام هم این برداشت رو منع نکرده که نه حالا من مثلا کراهتی معمولی میخواستم بگم یا علت شخصی داشته، نه همین برداشت رو از حضرت تقریر کردن، نه نکردن. بنابراین ذیل قصه دلالت بر حرمتش واضحه.
نه
حالا اجازه بدید، حالا اصل اینو میرسیم. پس این نکته، یه نکته اول در دلالت اینه که این دلالت بر حرمت، حالا حرمت چیه شو بعد میگیم، که یه تحریمی در قصه بوده این ظاهره، نه تا مار کنترل افعل همین تنهایی، بلکه به خاطر اون برداشتی که او کرد و امامم اصل این حرمت را تا آخرم منع نکرده، یعنی اینکه این کار درست نیست. اینو عرض شود که این به لحاظ اصل دلالتش بر اینکه یک اشکال جدی در اینجا هست و حرمت هست قابل قبوله. اما نکته دوم و اساسی بحث اینه، این اون نکته اساسی بحثه که ورود در ولایت جور و تولی از قبل حکام نامشروع این به خاطر چی حرامه. اینجا دو احتمال داره، یک احتمال اینه که تولی به ماهی هوه هوه حرامه، که بحث ما همینه، مدعای ما اینه که اصل این که آدم بشه کارگزار یه حکومت نامشروع، حالا ولو که تو کار او هم مثلا هیچ ظلم و ستمی هم نکنه، اصل این انتصاب اشکال داره. عرض شود که این یک احتماله، یک احتمال اینه که نه، اصل این تولی اشکال نداره. اگرم میگیم اشکال داره، از حیث اینه که تو این ولایتش ظلم و جور انجام میشه، غیر از این انتصاب و ارتباط مرتکب مظلمه ای میشه در کار خودش، از این حیث اشکال داره. این دو احتماله که بعضی گفتن ظاهر این روایت این دومی، یعنی اون راوی میگه که من فهمیدم که شما اجازه نمیدید برای اینکه میترسید که من جور و ظلمی انجام بدم و من این قسم ها میخورم که میرم تو کار ولی خطایی نمیکنم. حضرت هم میفرماد که نمیفرماد نه من اصلا من که میگویم اشکال داره، اصلش اشکال داره، اینو من نمیکنه. میفرماد که نه، این کار خیلی مشکله، به آسمان پرواز بکنی آسانتره که بری تو این دستگاه و ظلم نکنی. بنابراین دو احتمال در روایت وجود داره، ولی از هر در این روایت احتمال دومه که اشکال و حرمت تولی نه به ما هوه هوه تولی است، بلکه به خاطر اینکه تو این تولی آدم ظلمی میکنه. این ظاهرش اینه، این احتمال دوم، نه احتمال اول. و این رو حالا باید بحث بکنیم دیگه فردا انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.